بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیارات صفحه 222. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. انشاءالله خدا همه عزیزان رو حفظ کنه و در کمال صحت و عافیت مشغول به تلاش علمی اند. بحث ما در مسائل خیار تأخیر رسید به شرط اول خیار تأخیر که عدم قبض مبیع بود. عرض شد که به شرطی بایع خیار تأخیر خواهد داشت با همه شرایط که مبیع رو تحویل مشتری نداده باشد. اینجا چند تا فرع بود، سه چهار تا فرع ما داشتیم که دو تاشو عرض کردیم، رسیدیم به فرع سوم ابتدای صفحه 222. ولو مکن المشتری من القبض فلم یقبض. این فرع اینه. حالا این که گفتیم آقای بایع نباید مبیع را تحویل مشتری داده باشد، حالا اگه تحویل نداده بود ولی تمکین کرده بود، یعنی مبیع رو در اختیار مشتری قرار داده بود، مشتری خودش قبض نکرده بود و تحویل نگرفته بود، اینجا مسئله از چه صورتی برخورداره. مرحوم شیخ میگن فالاقوا ایضا ابتناء المساله علی ارتفاع الضمان و عدمه. همون حرفی که تو بحث قبلی زدیم اینجا هم تکرار میشود که این بحث هم مبتنی بر همان ارتفاع الضمان و عدم ارتفاع الضمان. یعنی اگر بگوییم با تمکین بایع مبیع را در اختیار مشتری قرار دادن بایع و با تمکین کردن بایع مبیع را، اگر زمان از بایع برداشته می شود، خب به تبع خیار تأخیر هم دیگر وجود نخواهد داشت. اما اگر نه، صرف تمکین بایع و تخلیه و در اختیار قرار دادن مبیع برای مشتری توسط بایع باعث رفع زمان، این همون زمان رو عرض کردیم، تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، از اون زمان اگر خلاصی نمییابد، اینجا جا دارد که خیار تأخیر رو برای بایع قرار بدهیم که تدارک این زمان و ضررش بشود. بعد یک فرمایشی رو از بعضی از بزرگان که گفته شده مرحوم صاحب جواهر هستن نقل میکنن که اگر یادتون باشه در صحیحه زراره یه تعبیری بود که یه شخصی یه مالی رو از کسی میخره بعد همونجا رها میکنه، ثم یدعه عنده. اینجا مرحوم صاحب جواهر خواستن از این عبارت اینو برداشت کنن که صرف تمکین کفایت نمی کند. از این روایت خواستن اینو برداشت کنن. چجوری؟ ببینید، میگه طرف رفته خریده بعد همونجا رها کرده. این همونجا رها کرده رو مرحوم صاحب جواهر اینجوری فهمیدن که یعنی مال در اختیارش بوده، تمکین شده، تخلیه شده، بالاخره شرایط برداشتن مال برای او فراهم شده، خودش نخواسته، خودش ترک کرده، خودش رها کرده و این یعنی این که تمکین شده. ولی در این حال که تمکین شده، حضرت فرموده اند این شخص خیار داره. یعنی چی؟ از این برداشت خواسته صاحب جواهر بکند که صرف تمکین برای برداشتن خیار کفایت نمی کند. اما این استفاده درستی نیست. چرا؟ چون ترک کردن اعم است از اینکه تمکین شده بود برای او و ترک کرد، یا اصلا تمکین هم نشده بود. ول اعم لا یدل علی الاخص. شما میخواید ثابت کنید این فرض حتما فرضی است که تمکین شده است. اما اون چی که از این روایت ما میفهمیم صرف اینه که این آقا معامله انجام داده بعد رها کرده کالا رو. حالا این از توش در نمیاد که این کالا کاملا در اختیارش بود، میتونست ورش داره ببره و نبرد، یا نه اینجوری نبود که در اختیارش باشه. ببینید، و ربما یستظهر من قول سائل فی بعض الروایات ثم یدعه عنده عدم و کفایت تمکین. چه بسا استظهار شود. عرض کردم مستظهر رو گفتن مرحوم صاحب جواهر. از قول سائل، از گفته سائل در بعضی از روایات که صحیحه زراره اگر یادتون باشه خوندیم این روایت رو در صفحه 219، دو صفحه 3 صفحه پیش اومد این روایت که گفت میخره جنس رو همونجا رها میکنه. این همونجا رها کردن رو مرحوم صاحب جواهر ازش استفاده کرده، عدم و کفایت تمکین. این فرضی است که بایع تمکین کرده بوده، لکن حضرت میگن این تمکین کفایت نمی کند. در چی کفایت نمی کند؟ در ساقط شدن خیار تأخیر، یعنی خیار تأخیر همچنان به قوت خودش باقیه ولو تمکین شده باشد. مرحوم شیخ میفرماد و فیه نظر، در این استظهار مرحوم صاحب جواد ما مناقشه داریم. مناقشه هم همونیه که عرض کردم که آقا جان این که گفته یدعهو، این که گفته رها میکنه ترک میکنه، این از کجا شما فهمیدید که حتما مال توسط بایع برای این شخص تمکین شده بود، در اختیارش قرار گرفته بود، خودش ترکش کرد، خودش رهاش کرد؟ چنین چیزی از تو این روایت در نمی آید، چنین چیزی استفاده نمی شود. اما حالا نظر شما چیست؟ با توجه به اون بحثی که بالا عرض کردیم، کاملا مسئله درگیر بحث ارزم به حضور شما ارتفاع زمان و عدم ارتفاع زمان است. ما باید ببینیم با در اختیار قرار دادن و تمکین کردن مبیع برای مشتری زمان بایع برداشته می شود یا نه. اگر برداشته می شود باید بگیم خیار هم از بین می رود و الا فلا. خود مرحوم شیخ نظرشون چیه؟ میگن والاقوا عدم الخیار، به نظر ما اینجا خیاری وجود ندارد لعدم زمان. چون زمان وجود ندارد، یعنی اون اتلف قبل قبضه من مال بایعه به مجرد تمکین چه میشود؟ دیگه برداشته میشود، دیگه این زمان بر عهده بایع نخواهد بود. چون اون زمان برداشته میشود به طبعش دیگر خیاری هم وجود نخواهد داشت. دوستان اینو به خاطر بسپارید، خیار تأخیر آمده است این ضرر بایع بدبخت رو به نوعی تدارک و جبران بکنند. خب وقتی این ضرر خودش پیشا پیش تدارک شده است و برداشته شده است و مرتفع است، ما دیگه نیازی به خیار تأخیر نداریم برای برداشتن چون این خیاری، ببخشید چون این زمان و ضرری. خب این از فرع سوم. فرع چهارم و پایانی شرط اول، بحث قبض بعض مبیعه. اگر یک بخشی از مبیع رو تحویل گرفت آقای مشتری، آیا این کفایت میکنه؟ یعنی باعث میشه که دیگه خیار ساقط بشه یا نه کفایت نمیکنه؟ یعنی خیار همچنان هست تا کل مبیع تحویل داده بشه؟ یا نه بیاییم یک تبعیضی قائل بشیم، یک تفصیل قائل بشیم؟ سه تا نظر اینجا هست. بعضی‌ها میگن مطلقا کفایت نمیکنه، بعضی‌ها میگن مطلقا کفایت میکنه، بعضی‌ها میگن نسبت به اون بخشی که گرفته دیگه خیار ندارد، اما نسبت به اون بخش تحویل نگرفته خیار تأخیر دارد. حالا به چه استدلال هایی اینا تمسک میکنن رو متن عرض میکنن. و فی کون، پس این شد فرع چهارم و پایانی، و فی کون قبض بعض المبیع، در این که آیا قبض بخشی از مبیع فروخته شده توسط بایع به مشتری، این رو اگر قبض کرد بخشیش رو، آیا این کلا قبض است؟ این اصلا قبض نیست، هیچ، این هیچ تأثیری نداره، یعنی هیچ بخشی از خیار تأخیر رو ساقط نمی کند. این یک نظر. چرا؟ دلیل این نظر چیه؟ لظاهر الاخبار، توضیح میدم این ظاهر الاخبار. دو، او کل قبض است یا نه، همین که بخشی از مبیع رو تحویل گرفت مشتری، دیگه انگار کل مسمن و مبیع رو تحویل گرفته و دیگه تمام کار از کار گذشت و خیار تأخیر برداشته میشه و از بین میرود. چرا؟ دلیل شما چه؟ اینا میگن لدعون صراف ها، این صراف ها دوستان میخوره به همون اخبار، تأکید میکنم میخوره به همون اخبار، لدعون صراف ها الی صورت عدم قبض شیء منه. گفتن اون اخبار انصراف دارد به فرضی که هیچ بخشی از مبیع تحویل گرفته نشده است، ناظر به اون فرض هستند. دوستان دقت کنید، دلیل هر دو قول یک خبره، همون خبر علی ابن یقطین و اخباری که مضمون خبر علی ابن یقطین رو داشتن. یادتون باشه اونجا اومده بود تعبیر کرده بود در بحث صحیح در روایت علی ابن یقطین که ما قبلا خوندیم همون صفحه 219، اونجا تعبیر کرد اگر قبض بیعه، خب اینجا فبها و الا فلا بیعه بینهما. همه دعوا رو استظهار و دیدن انصراف همین تعبیره. این تعبیر دوستان دو تا جمله ازش برداشت میشه و استفاده میشه. یه حکم اینه که اگه قبض مبیع شد خیاری وجود ندارد، این یه جمله. فإن قبضه دیگه فبها فهو دیگه خیاری وجود نداره. یه حکم دیگه هم در این روایت هست و اون مفهومی که از این روایت گرفته می شود و اون این که اگر قبض مبیع نشد خیار بگید ثابت است، میگه و الا فلا خیار، یعنی فلا بینه هم، یعنی خیار وجود داره، یعنی بیع لازمی وجود ندارد بین این دو. دوستان این دو تا جمله اولیش ظهور دارد در چی؟ که میگه فإن قبض بیعه، یا گفتیم قبض بیعه یا قبض بیعه که دو جور خوندیم. این جمله ظهور دارد در این که باید تمام مبیع تحویل گرفته بشود، این ظهور این خبره. این ظهور باعث می شود که حکم ما این گونه باشد، قبض بعض مبیع کلا قبض است. چرا؟ چون روایت گفته اگر کل مبیع تحویل گرفته بشود خیار ساقط است، پس با قبض بعض خیار از بین بله از بین نمی رود و خیار اینجور نیست که منتفی بشود و بی فبها و فهوه بشود و ثابت بشود. این میشه چی؟ استظهار از همین خبر. قول دوم که میگه نه قبض بعض هم کل قبض است، این آقا اومده به اون بخش و الا تمسک کرده، گفته اونجایی که قبض المبیع نشده است خیار وجود دارد، چون یادتون باشه گفتیم این فلا بیع بینهما یعنی این که بیع لازمی بینشون نیست، نه اینکه کلا بیع باطل میشه، یعنی خیار وجود دارد. این که داره میگه اگر قبض مبیع نشده باشد خیار وجود دارد، این انصراف دارد. به کجا انصراف دارد؟ به اونجایی که هیچ بخشی از مبیع قبض نشده باشد. پس چی شد؟ فرض صدر این تعبیر حدیث ظهورش اینه که باید کل مبیع قبض شده باشد، زیلش و اون مفهوم مخالف و اون و الاش انصراف دارد به اینکه هیچ بخشی از مبیع قبض نشده باشد. این میشه مستند این دوتا قول. ببینید وفی کون قبض بعض المبیع کلا قبض باشد لظاهر الاخبار، چون اخبار میگه باید قبض فین قبض بیعهو باشد. قبض بیعهو یعنی چی؟ یعنی قبض جمیع مبیعه. او نه کل قبض باشد این قبض البعض. چرا؟ لدعوان صراف ها الى صورت عدم قبض شیء من، چون این اخبار که گفت و الا فلا بیع بینهما، این روایات این بخش و الاش انصراف دارد به اون فرضی که هیچ بخشی از مبیع تحویل داده نشده باشد. بنابراین اگر بخشی از مبیع تحویل داده شده باشد دیگر خیار اینجوری نیست که ثابت شده باشد و نمیتونید با استناد به این بخش خیار رو ثابت بدونید. این شد دوتا قول. یه قول سومی هم هست که تبعیزه، او تبعیز الخیار به نسب الالمقبوض و غیره، یا بیایم تبعیض کنیم بگیم نسبت به اون بخش مقبوض اینجا خیاری وجود ندارد، اما نسبت به اون بخش غیر مقبوض آقای بایه میتونه بهش کار کنه، اعمال خیار بکنه. خب اینا به چی استناد کردن؟ خوب دقت بفرمایند دوستان. اینجا در تقریب دلیل اینها یک اختلافی هست، دو تا بیان هست که حالا دو تا تقریر رو من عرض میکنم. مع تسلیم الانصراف المذکور، اینها استناد کردن مع تسلیم الانصراف المذکور الى تحقق الضرر به نسبه الى غیر المقبوض لا غیر. استناد این آقایون اولا پذیرش اون انصراف بالاست، یعنی گفتند اخبار ما قابل استناد نیستند برای فرض عدم قبض کامل و فرضی که بخشی از مبیع قبض شده باشد. چرا؟ چون روایات ما که میگوید اگر قبض انجام نشده باشد خیار وجود دارد، خداییش منصرف هستند به فرضی که هیچ بخشی از مبیع قبض نشده باشد. پس اصلا ناظر به بخش و به اون فرد بخشی از مبیع قبض شده سخن نکردن، سخن نگفتن. روایات ما ناظر به اون معامله‌ای که در اون معامله بخشی از مبیع قبض شده است اصلا ناظر به اون فرض بفرمایید سخنی نگفتند. حالا که ناظر به اون بحث سخنی نگفتند و منصرف هستند، انصراف رو پذیرفتیم، طبیعتاً باید بریم سراغ یک دلیل دیگری. دلیلی که برای ما باقی میماند لازرر است و لازرر هم جهت اطلاع باید خدمتون عرض کنیم به صورت کامل نمیتونه خیار رو ثابت کنه، تبعیضی میتونه خیار رو ثابت کنه، یعنی فقط میتواند خیار رو نسبت به اون بخش غیر مقبوض ثابت بکند. چرا؟ چون شما نسبت به بخش مقبوض که به حمد الله و المنه رسیدید، به مبیعتون رسیدید و مبیع در اختیار مشتری هست و تمام شد، ما اگر یعنی مشتری به مبیع رسید و زمانش از عهده بایه چی شد؟ برداشته شد، دیگه بایه نگران زمانش نیست. ما اگر ضرری هم متوجهمون می شود و دغدغه‌ای هم داریم، نگرانی هم داریم، نسبت به اون بخش غیر مقبوض است که بایه الان بلا تکلیف نسبت به اون بخش غیر مقبوض، نمیتونه تصرف کنه، باید حفظش کنه، ارزم بزرگ شما سمنش هم که تحویل نگرفته، زمان و درکش هم که بر عهده خود بایعه، چون این بنده خدا الان اگه تلف بشه این بخشی که در اختیارشه زمانش بر عهده کیه؟ بایعه دیگه، تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه. لذا نسبت به این بخش ما میریم سراغ چی؟ میریم سراغ لازرر، و لازرر همینقدر بر ما کارایی دارد. به نظر میرسه که اساتید ما هم اینجوری میفرمودن که این عبارت رو اینجوری معنا کنیم. مرحومای خویی بیان دیگری از دلیل این مسئله دارن که حالا اونم اشاره خواهم کرد. ببینید میگه که او تبعیض الخیار به نسب الالمقبوض و غیره، یا ما بیایم خیار رو تبعیض قائل بشیم در موردش نسبت به مقبوض و غیر مقبوض، یعنی در خصوص مقبوض بگیم خیار نیست اما نسبت به غیر مقبوض همچنان خیار تأخیر هست، استنادن طبیعتاً دیگه وقتی هم تبعیض بگیم این شخص میتونه نسبت به اون بخش غیر مقبوض خیار داشته باشه، البته وقتی که حالا خیارشو اعمال کرد دیگه معامله یا مستقیما کلش از بین میره یا بخشش از بین میره، بقیهش با خیار تبعض صفقه توسط طرف دیگر قابل فسخ خواهد بود. میگه که استنادن مع تسلیم الانصراف المذکور، اون انصراف ادله رو میپذیریم، ما با پذیرش اون انصراف دستمون از روایاتی که میگوید خیار تأخیر در مواردی که قبض بعض شده باشد وجود داشته باشد خالی میشود. دیگه ما نمیتونیم به این روایات در مورد قبض بعض تمسک کنیم، و حالا که انصراف رو پذیرفتیم و نمیتونیم به اون اخبار تمسک کنیم، استناد میکنیم الی تحقق ضرر به نسب الی غیر المقبوض لاغه، باید بریم سراغ بحث لا ضرر و تحقق ضرر. تحقق ضرر هم فقط نسبت به اون بخش غیر مقبوض کاربرد و کارایی دارد و نتیجه بخش خواهد بود، لا غیر. نسبت به بخش مقبوض دیگه لا ضرر کاری از دستش بر نمیاد. چرا؟ چون ما با قبضی که انجام دادیم دیگه اون ضرر زمان و درک و اینها رو برداشتیم، چون ما الان تحویل دادیم به مشتری، دیگه زمان از مای بایه برداشته شده، بنابراین دیگه اینجا زمان و ضرری نیست که نگران تدارکش باشیم. خب اما اون تقریر دیگری که به آقای خویی منصوب است در اینجا اینه که عرضم به حضور شما، گفتن ما میاییم که انه در اینجا دو تا مبیع پیدا میکنیم و انصراف عدله رو اینجوری درست میکنیم که ما الان دو تا مبیع داریم، در یکی از اونها هیچ بخشیش قبض نشده، در یکی هیچ بخشیش تحویل داده نشده و در بخشی در دیگری تمامش قبض شده. خب اینجا ما اون انصرافه رو پذیرفتیم، درسته؟ یعنی میگیم ادله فقط ناظر به اون مبیعی دارن صحبت میکنن که هیچ بخشیش قبض نشده، منتها در ما نحن و فیه ما یه بخشی از مبیعمون میشه خودش یه مبیعی که هیچ بخشیش اخذ نشده، نسبت به این ادله پیاده میشن و قابل تمسک خواهند بود، نسبت به اون بخش دیگر میشود مبیعی که کامل قبض شده، نسبت به او خیار وجود نخواهد داشت، نسبت به این خیار وجود خواهد داشت، یه نوع دلیل رو که منحل کردن به دو تا فرد و دو تا مصداق خواهد بود این کار. این یه بیان دیگری است، البته ظاهرا نظر شیخ همان بیان اول بوده باشه. این بیان در کلام مرحوم خویی هم بهش اشاره شده. یه استدلال دیگری است و باید جداگانه بررسی بشه که انه به نوعی عموم را عموم انحلالی و استغراقی تصویر کردند. تمام، بحث شرط اول الحمدلله تمام شد. بریم سراغ شرط دوم که به نوعی مهمترین شرط خیار تأخیر میشه اسمشو گذاشت. شرط ثانی عزیزان همون شرطی که اگر خوب دقت بکنید به فلسفه جعل خیار شرط خیلی راحت میپذیرید این شرط رو. شرط دوم عدم قبض مجموع ثمن است. یعنی خیار تأخیر وقتی برای آقای بایع قرار داده میشود که بایع مجموع ثمن را قبض نکرده باشد. حالا بحث میکنیم، حالا بخشی از ثمن رای قبض کرده باشد چه حکمی داره، اینا رو بحث خواهیم کرد. نکته‌ای که عرض کردم و مد نظر قرار بدید، فلسفه جعل خیار تأخیر چی بود؟ که این بایع بدبخت از دریافت نکردن ثمن متضرر نشه دیگه. بحثمون این بود. خب وقتی که مجموع ثمن رو دریافت کرده دیگه اون تضرر و نگرانی که بایع داشت از ناحیه عدم دریافت ثمن پیش نخواهد آمد. این به ذهن آدم کمک میکنه که این شرط رو خوب تصویر بکنه و بپذیره که خیار تأخیر در واقع تأخیر پرداخت ثمن بود و مشکلی بود که از ناحیه تأخیر پرداخت ثمن توسط مشتری پیش میامد. بنابراین وقتی مجموع ثمن پرداخت شده باشد و در اختیار بایع قرار گرفته باشد دیگر این دغدغه وجود نخواهد داشت. اتفاقا علما بالاجماع این رو پذیرفتن. در روایات هم، روایاتی که تو این باب بود، تصریح به این شرط شده بود اگر یادتون باشه، با عبارت‌های مختلفی مثل لا یقبض الثمن یا آتی کب ثمنه و امثال ذلک، که میشه به این شرط گفت شرطی که هم در نصوص محل اتفاق و اجماع هم در فتاوا. از شرط الثانی عدم و قبض مجموع ثمن، نباید بایع مجموع ثمن را اخذ کرده باشد. اشتراطه مجمعون علیه نصن، همطور روایت علی بن یقطین تعبیر لایق به سمن بود، روایت دیگه مثلا تعبیر آتیکه به سمن و امثال ذلک بود، و هم فتوان در فتوای علما هم این شرط متفقون علیه و مورد پذیرش هم است. اشاره کردم به اینکه فلسفه جعل این خیار هم ما رو به همین شرط رهنمون می شود. اما بریم سراغ فروع این بحث. چند تا فرع باز داریم که شبیه فرعهای گذشته است با تفاوت‌هایی. بحث اول در مورد قبض بعضه. اگر مجموع ثمن رو بایع اخذ نکرده، بخشش رو گرفته، یه بیعانه‌ای به اصطلاح بیعانه‌ای گرفته و مشتری هم گذاشته رفته، اینجا بایع چه کند با این بیعانه‌ای که گرفته؟ آیا خیار تأخیرش ساقط می شود یا نه؟ مرحوم شیخ از ظاهر روایات این برداشت رو دارن که نه، اونچه باعث سقوط خیار تأخیر می شود قبض تمام ثمن است. بنابراین قبض بخشی از ثمن باعث سقوط خیار تأخیر نمی شود. اگر یادتون باشه در روایت ابوبکر ابن عیاش که تو ماجرای ابوبکر که در اون روایت ابن حجاج اومده بود، اونجا یه اشاره به این مسئله شده بود و ابوبکر هم که مفتی عامی بود ولی فهمش از روایات شیعه و از احادیث اهل بیت علیهم السلام همین بود. لذا تو اون روایت با اینکه راوی میگه من یه محملی خریده بودم، یه بخشی از پولش هم گذاشته بودم پیش فروشندش، اما رفتم و گیر افتادم نتونستم بیام و تمام پول رو باهاش حساب کتاب بکنم، اینجا حکم من چیه؟ اونجا فهم اون قاضی اهل خلاف این بود که شما چون پول رو نیاوردی به صورت کامل و تمام و کمال، لذا بایع حق داشته که معامله رو فسخ کنه، یعنی خیار تأخیر رو در اینجا ثابت دونسته. مرحوم شیخ این روایت رو به عنوان مؤید میپذیرن، اما این که بعضیا خواستن از این روایت به عنوان دلیل استفاده کنن، مرحوم شیخ از این ناراحتن که نه، این روایت قابل استدلال نیست. مشخص هم هست چرا، چون خب خود این شخص که عامیه حدیث هم از لحاظ سندی ضعیفه، و از سوی دیگر اصلا این شخص اگر خودش هم آمین نبود و ما شخصش هم قبول داشتیم، فهم او و حدس او از یک حدیث و از یک حکم شرعی فرعی فقهی برای ما حجیت ندارن. این حدس برداشته ایشونه. ببینید میگه و قبض البعضه کلا قبض، قبض بخشی از سمن، اومدیم تو سمن دیگه حواستون هست، مانند لا قبض است، مثل اینکه اصلا هیچ قبض. چرا؟ لظاهر الاخبار، مثل تعبیر همون لایق بز و سمن که میگفت نه سمن رو مصمنه تعبیر داده و نه سمن رو تحویلی. این لایق بز و سمن چی میفهمید شما؟ لایق بل هیچ چیزی از سمن را ببخشید، لایق بز سمن را به صورت کامل، لایق بز و سمن به صورت کامل این فهم میشود. و این ظاهر معتزد است به فهم ابی بکر ابن عیاش فی روایت ابن الحجاج المتقدمه. این با اون فهم اون بنده خودم چی میشود؟ معتزد میشود، کمک میگیره و به واسطه او مورد تأیید قرار میگیره. اما ربما یستدل بها، چه بسا کسی پیدا بشود که به این روایت استدلال بکند، کما اینکه مرحوم صاحب جواهر فرمودن که استدلال به این روایت کردنشون. اما مرحوم شیخ میگن و فیه نظر، البته این استدلالشون هم طبعا لتذکره است، مرحوم علامه هم این استدلال رو فرمودن. مرحوم شیخ میگن در این استدلال اشکال و مناقشه هست. اولا مشکل سندی داریم، ثانیا عرض کردیم فهم او برای ما حجت نیست. مسئله بعدی و فرع بعدی بحث قبض بدون اذنه. اگر جناب بایع بدون اذن رفت و سمن رو از مشتری کف رفت به اصطلاح، یا کش رفت به اصطلاح دیگه، یا قاپید بنابر یک تعبیر دیگر، یا خلاصه یواشکی این رو بالا کشید، سمن رو برداشت و رفت به کارش، خب این قبض بدون اذن چه حکمی دارد؟ دوستان دیگه طبیعتاً میدونید با توجه به اون چی قبلا گفتیم، قبض بدون اذن خودش دو تا فرد میتونه داشته باشه، قبض بدون اذن و بدون استحقاق، دو قبض بدون اذن ولی با استحقاق. اینو ما قبلا هم تو مبیعش مطرح کردیم. ما فعلا قبض بدون اذن و بدون استحقاق رو مطرح میکنیم که خب اولا روایات ما ناظر به قبض بدون اذن صحبت نکرده، گفته مشتری به بایع میگه من میرم، اجی او که آتی که به سمن، اجی او که به سمن، تعابیری داره که همش فرض مسئله خیار تأخیر رو در جای قرار میدهد که مشتری خودش با اختیار خودش سمن رو تحویل بده، و وقتی سمن رو با اختیار خودش تحویل داد خیار تأخیر چه میشود؟ ساقط میشود. ولی اگر بایع بدون اذن مشتری و بدون استحقاق برود و سمن را بگیرد و قبض بکند، بله این خیار تأخیر رو بر نمی داره، این قبض باعث نمی شود خیار تأخیر بایع ساقط بشود. این یه نکته که خود ظهور روایاته، یعنی ظهور روایات خیار تأخیر رو در فرضی ساقط دانستند و از بین رفته می بینند که تحویل سمن یک تحویل بله بدون حرمت بوده باشد، یک تحویل حلال بوده باشد. نکته دیگر این که مگر ما خیار تأخیر رو برای جبران زمان بایع در نظر نگرفتیم؟ خب بایعی که مال مشتری و سمن مشتری را بدون اذن او دریافت بکند، اصلا زمانش از او برداشته نشده است. یعنی وقتی زمان از بایع برداشته می شود که سمن علی وجه حلال به دست بایع رسیده باشد، وقتی سمن علی وجه حلال به دست او نرسیده باشد، زمان بایع برداشته نشده است. وقتی زمان بایع برداشته نشده باشد، اون ضرر زمان باید با چی جبران می‌شود؟ با خیار تأخیر. بنابراین این هم دلیل دوم ماست برای اینکه اینجا خیار تأخیر ساقط نمی‌شود. یعنی همچی قبضی به درد نمی‌خوره. یه همچه قبض و ثمنی تأثیری در سقوط الخیار تأخیر ندارد. بله، این بله اشاره به همون قبض لا عن اذنن منتها معل استحقاقه. اگر قبض کردن آقای بایع ثمن را قبض بدون اذن بوده باشد اما حقا بوده باشد، استحقاقش رو داشته باشد، اینجا ما قائل میشیم به اینکه خیار ساقط میشه. چنین قبضی معتبره. معتبره یعنی چی؟ یعنی که اثر مطلوب از قبض ثمن اینجا اتفاق میفته. اثر مطلوب از قبض ثمن چی بود؟ ساقط شدن خیار تأخیر. اینجا باعث سقوط خیار تأخیر میشود. خب مثال بزنید برای جایی که آقای بایع بدون اذن رفته قبض ثمن کرده، حالا که حق این کار رو داشته، استحقاق این کار رو داشته. مثالش همون بحثی بود که قبلا هم شبیهشو در برعکس مسئله زدیم، که چی؟ که بایع مبیع رو بر مشتری عرضه کرد، مشتری خودش قبض نکرد، گفت الان حوصله ندارم، الان نمیدونم، وسیله ندارم، الان نمیتونم ببرم، نکرد، قبض انجام نداد. اینجا دیگه بایع میتونه بره سراغ ثمن و ثمن رو قبض کنه، بگه آقا جون شما اگر میتونستی ثمن رو پیش خودت نگهداری، تنها توجیهت این بود که آقای بایع مبیع مبده تا ثمن تو بدم. این اینجوری بود که من نمیتونستم اعتراض کنم، اما حالا که من مبیع تو دادم، تو حق نداری ثمن مو قبض کنی و نگهداری پیش خودتو به من تحویل ندهی. لذا در اینجا دیگر خیار ساقط می شود و این قبض قبض معتبری است. نکتهش هم مشخصه. اولا اینکه ما دیگه روایاتی که بحث قبض رو باعث ارزم بزرگ شما سقوط خیار می داند و عدم قبض را باعث ثبوت خیار می داند، میگه بدون قبض باید باشد تا خیار ثابت باشد، اون روایات ربطی به چنین قبضی دیگر ندارند. یعنی این قبض رو اون روایات ازش منصرف هستند. و نکته دیگر، در این فرض دیگر بایع با تأخیر متضرر نمی شود. چرا متضرر نمی شود؟ چون دیگه شخص بایع ضامن مبیع در دست مشتری نخواهد بود. ضامن مبیع که یعنی ملک مشتریه ولی در دست مشتری نیست، الان در اختیار ماست، دیگه ضامن نخواهد بود. چرا ضامن نخواهد بود؟ چون آقای بایع تمکین کرد، چون آقای بایع تخلیه کرد، چون آقای بایع عرضه کرد، گفت آقای مشتری این مبیع شما، بسم الله بیا وسیله بیار اینو بردار بار کن ببر. مشتری خودش این رو از این لحظه‌ای که بایع تمکین کرد و تخلیه کرد و عرضه کرد و در اختیار قرار داد، دیگه زمان از بایع منتقل می شود و او ضامن نیست. و ما بارها گفته ایم و بار دیگر می گوییم که خیار تأخیر اصلا برای جبران همین تضرر بایع است، و وقتی بایع متضرر نشود دیگه معنا ندارد خیار اینجا وجودش. بعد یه ربما یقالی دارن در ادامه که در اون ربما یقال به این میپردازن که ممکن است کسی بگوید در باب قبض مبیع اذن در قبض لازم است، اما در باب قبض ثمن به هر ترتیبی اتفاق افتاده باشد، چه با اذن باشد چه بدون اذن، باعث سقوط خیار تأخیر می شود. ممکنه همچه حرفی زده بشود. با چه استدلالی؟ با این استدلال که آقا اونجا بحث اقباض المبیع بود، اینجا بحث قبض الثمن است. در قبض الثمن تحقق قبض به ای نحوه تحقق کفایت می کنه، اما در اقباض المبیع باید یک اقباض عن اذنن درست حسابی شکل بگیرد. این استدلال رو بعضیا کردن. مرحوم شیخ هم میگن نداداشه من، این که اونجا گفتن اقباض اینجا گفتن قبض، این نکته نداره، این چیز ویژه‌ای نداره، این فقط چون بحث رو با اسم بایع شروع کردن، یعنی گفتن یه نفر یه چیزی رو فروخته بعد جنس رو تحویل نداده، ثمن هم تحویل نگرفته، اونو گفتن اقباض، اینو گفتن قبض. مبیع رو اقباض نکرده، ثمن رو هم قبض، چون بحث روی عنوان بایع رفت، بحث اقباض و قبض اومده، پس اینجوری نیست که مبی اقبازش واجب باشد، سمن قبضش، که بعد شما بیاید بگید که در مبی که اقباز لازم است، اقباز حتما باید عن اذنن بوده باشد، اما در سمن که قبض واجب است، قبض میتواند عن اذنن باشد، میتواند بدون اذن بوده باشد. یه همچین تفصیلی نیست و مثل جو نه، یه وقت گرفتگی جو اینجا پیش نیاید. نه، این فقط به مناسبت اینکه موضوع بحث بایع بود، این تعبیر اقباض و قبض با هم فرق کرد. لذا یادتون باشه اصلا مرحوم شیخ با یه ذکاوت و ظرافتی تو بحث قبلی هم هی از تعبیر قبض استفاده که ما دو سه تا عبارت پیدا کردیم یادتون باشه که اونجا هم مثلا خود مرحوم شیخ تو مبی هم تعبیر قبض بکنه. لذا ما عرض کردیم یو قبض این قبض بیعهو نخونید، قبض بیعهو بخونید. تو عبارت صفحه 221 داشت عدم و قبض المشتری، در ادامه هم داشت لو قبض المشتری. بنابراین این قبض و اقباض موضوعیتی ندارد، گرچه اینجا یه فتعملی هم میزنن که بعضی گفتن این فتعمل ناظر به اینی که ممکنه واقعا عنوان بایع و مشتری و اینکه بایع رو اول آوردیم یا مشتری رو اول آوردیم دخیل در این مسئله نبوده باشد و اقباض کردن و قبض کردن با هم تفاوت داشته باشد و اینها موضوعیت داشته باشند. این رو هم احتمال دادند. اینم از این. یه تک مسئله کوچکی هم میمونه که حالا این عبارت رو بخونم تا اونم انشاءالله تکمیل کنیم. میگه که ول قبض بدون الاذن کعدمهی، قبض بدون اذن کلا قبض است. چرا؟ لظهور الاخبار فاشتراط وقوعی بالاذن فی بقاء البیع علی اللزوم، چون ظهور دارند اخبار ما در اشتراط وقوع قبض با اذن برای بقاء بی بر لزوم خودش. یعنی اگر بی بخواهد بر لزوم خودش باقی بماند، باید قبضی که توسط مشتری نسبت به ثمن، ببخشید توسط بایع نسبت به ثمن شکل میگیرد، این قبض باید قبض بالاذن بوده باشد. کجای اخبار چنین ظهوری دارد؟ عرض کردم این که تو روایت میگه اجی اوکه آتی که، میگه میرم برات میارم، میارم با تی به خاطر تحویلت میدم ثمن رو، آتی که با تی به خاطر تحویلت میدم ثمن رو. همه بحث در مواردی است که ثمن به صورت ان اذنن تحویل بایع شده باشد. یک دلیل، پس یه دلیل ظهور اخبار بود. دلیل دوم، من ضرر زمان المبیع مع عدم وصول ثمن الیه علی وجه یجوز له التصرف فیه باقن. این باقن خبر اون ان ضرر است، خبر انی که بالای صفحه آمده. و از سوی دیگر ضرر زمان مبیع در فرضی که وصول ثمن به بایع به گونه ای که یجوز للبایع التصرف ثمن بوده باشد، این ضرر برداشته نمی شود، این ضرر باقی است. ضرری که منشأ خیار تأخیر همین ضرر بود، اصلا ما قائل به خیار تأخیر می شدیم به خاطر همین ضرره. می گفتیم تدارکن لین ضرر، برای اینکه ضرر تلف المبی قبل قبض من مال بایع جبران بشود، جبرانن و تدارکن لین ضرر به آقای بایع خیار تأخیر میدادیم. و این ضرر در جایی که قبض ثمن یک قبض صحیحی نبوده باشد و به گونه ای نبوده باشد که بایع بتواند در ثمن تصرف بکند، اون ضرر همچنان باقی است. اون ضرر همچنان باقی است، یعنی این قبض کش کن و پشمون، این قبض اثری در بفرمایید برداشتن خیار تأخیر ندارد. این قبض کلا قبض است، قبض بدون الاذن که عدمه. میخواستیم اینو اثبات بکنیم دیگه. نعم لو کان القبض بدون الاذن حقا، بله یه فرضی داریم که قبض بدون اذن هست ولی حق استحقاقش وجود داره. مثال مثل کجا؟ کما اذا عرض جناب بایع مبیع را علی المشتری فلم یقبض هو، مثل جایی که بایع زحمت خودشو کشیده مبیع رو بر مشتری عرضه کرده، گفته آقا جون بیا این مبیع تو بردار ببر، خود مشتری لم یقبض هو، اینجا مشتری کوتاهی کرده، خود مشتری قبض مبیع انجام نداده. اینجا دیگه مشتری از منع کردن بایع نسبت به ثمن حق ندارد. دیگه نمیتونه بگه آقای بایع بهت پولمو نمیدم. بایع میتونه بره پولو بدون اجازه‌ام ورداره. چرا؟ چون این پول را ندادن به خاطر مبیع گرفتن بود. تا الان درگیر این بود که میگفت بده تا بدم. مبیع مو بده تا ثمن تو بدم. خب این که مبیع رو داد و عرضه کرد و تمکین کرد، دیگه مشتری نمتونه بگه بده تا بدم، ول کن تا ول کنم. این حرفا رو نمتونه بزنه. در این فرض دیگر عرضم به حضور شما، قبض بدون اذن آقای بایع می شود یک قبض درست و حسابی، می شود یک قبض مؤثر، می شود یک قبض مفید. مفید است یعنی چی؟ یعنی رافع الخیار است، یعنی اثرش که رفع حق خیار باشد رو دارد. این باعث میشه که اون حق خیار از بین برود. اینجا فظاهر عدم الخیار، این فظاهر عدم الخیار یعنی این که قبض درستیه، قبض صحیحیه. چرا؟ به دو دلیل که عرض کردیم، لعدم دخوله فی منصرف الاخبار یک، و دو و عدم تضرر البایع به تأخیر. چون دیگه از الان به بعد این اولا اخباری که میگفت اگر ثمن اخذ نشد خیار دارد، دیگه اون اخبار اینجا رو نمیگیره، چون این ارزم بزرگ شما قبض شد. قبضش هم یک قبض بفرمایید درست حسابی و صحیح و سالمی بود. درسته ان اذنن نبود ولی ان حقن بود. پس قبض آمد و دیگه اخبار این مورد را نمیگیرن. و از اون طرف بایع هم که بهش خیار میدادیم که متضرر نشود، از این لحظه به بعد که چنین اقبازی را انجام داد، اقباز انجام نداد، عرضه بر اقباز کرد، دیگه متضرر نیست. دیگه نگران چی هستی؟ دیگه برای چه خیار تأخیر بدید دست بایع که بتونه معامله رو فسخ کنه؟ دیگه اون متضرر نمیشود. چرا متضرر نمیشود؟ چون وقتی عرضه کرد مبیع را در اختیار مشتری قرار داد، دیگه این زمان این مبیع از بایع برداشته شده. این دیگه تلف المبیع قبل قبضه من مال بایع در مورد او صدق نمی کند. و رو ما یقال به کفایت القبضه هنا مطلقا. یه قولی هم اینجا ممکنه عده قائل بشن که شاید بشه کسی بگه که اینجا قرض مطلقا کفایت میکنه، یعنی چه با اذن چه بدون اذن در قبض ثمن مطلقا قبض کفایت میکنه. میخواد حالا این عبارت باشه، خسته شدید ما گفتن که عبارت ساعت رو خیلی توش ندیم، اذیت میشن دوستان. این عبارت و اون عبارت ولو اجاز المشتری از بحث شرط دوم باقی مان، انشاءالله جلسه بعد عرض خواهیم کرد. از همه عزیزان التماس دعا. فی امان الله و حفظه.